أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته وارد کتاب منطق یک شدیم. درس اول و دوم رو خیلی به طور یه مقدار چون فرصت هم کم بود مطالب اصلیش رو گذرا مرور کردیم. یه مقداری چینش درس اول و دوم در واقع میتونست بهتر باشه. با همین چینشی که الان عرض میکنم خدمتون، این پایه در واقع ورود به بحثای منطقیه. در قدم اول ما منطق رو تعریف کردیم. چی تعریف کردیم؟ روش‌های کلان تفکر، حالا یا بگید قالب‌های کلی تفکر، فرقی نداره این الفاظ. روش‌های کلان تفکر که تفکرم تفکر صحیحه دیگه، روش‌هام روش‌های صحیحه. روش‌های کلان تفکر که نتیجه علم منطق صحت تفکر و جلوگیری از خطا توی تفکر. تفکر قدم دوم اینه. این تعریف منطق با همون توضیحاتی دیروز داریم. قدم دوم اینه، یعنی من دارم یه بازچینش از درس یک و دو انجام میدم که به یه نقشه مهم میبرسیم، نقشه کلان علم منطق. خود تفکر دو حیطه اصلی داره. چی بود این دو حیطه اصلی؟ یعنی روش‌های کلان تفکر. خود این تفکر دو حیطه اصلی داره. یا بگید تعریف و استدلال، یا بگید تصور و تصدیق. اشکال نداره. تصور و تصدیق. قدم سوم این بود. خود این تصور و تصدیق هر کدوم دو جنبه دارن. جنبه سوری و مادی. این سه قدم رو تو ذهنتون مرتب داشته باشید. میخواییم یه مقدار درباره اینو با هم صحبت کنیم، چون کل چینش و تبویب علم منطق بر اساس همین سه قدمیه که عرض کردم. منطق روش های کلان تفکره، که تفکر چی بود؟ تلاش ذهن برای درسته مجهول به معلوم. خود این مجهول و معلوم دو مدل داشت. چیه؟ مجهول تصوری، مجهول تصدیقی. مجهول تصور و تصدیق یعنی چی هستن؟ یکم می‌خوایم درباره این بیشتر صحبت کنیم. مثلا دیروز یکی از دوستان پرسید آقا ما تو مثلا فرض کنید علومی که می‌خوندیم مثلا می‌گفتیم فرض کن رادیکال چند، گفتید رادیکال 18 مثلا چند میشه. این الان چیه؟ این مجهول تصوریه یا تصدیقیه؟ بستگی به چه جنبه‌ای چون بگو.
بدونی
که
رادیکال چی هست یا
نه؟ اینکه یکی بپرسه رادیکال 18 چنده قطعا تصدیقیه. ولی یه موقع شما میگی آقا اصلا رادیکال چیه؟ یعنی من اصلا تصور نکردم مشکل چیه که حالا بخوام بگم چند هست. یعنی هویت تصور و تصدیق چیه؟ همون جمله‌ای که تو کتاب بود، باید رون یه دقت بیشتری بکنیم. بذارید صفحه‌شو بگم که طبق همون با هم پیش بریم. صفحه 35. صفحه 35. اون چیزی که آخر 28 بود شما میگید، گفتم اونجا جاش خوب نیست، عملا همین صفحه 35 باید باشه. ببینید اینجا جای مهمیه. تصور و تصدیق که پایین صفحه است. تصور فقط چیه؟ فقط پدید آمدن یه مفهوم تو ذهنه. مثلا اینکه آقا این چیه؟ منظورت از این چیه؟ داری به چی اشاره میکنی؟ چیو میخوای بگی؟ اینجوری، یعنی حرفتو رو بفهمم خیلی خودمونیش. اما تصدیق چیه؟ تصدیق میخوای گره بزنی، فهمیدی این چیه، فهمیدی اون چیه، ولی میخوای گره بزنی بگی این آن است، حکم کنی. اعتقاد، عقد یعنی گره زدن دیگه، اعتقاد، اعتقاد میخوای پیدا بکنی، میخوای حکم بکنی. تصدیق یعنی این. حالا هر جا شما این لمو توش بررسی کنی، این مثالایی که زده میشه، بنابراین این 4-5 خط آخر، این خیلی مهمه، این 4-5 خط آخر خیلی مهمه، چون خیلی اینجا اشتباه میکنن. مثلا اون مثالایی که میاد جلوتر میگه چی؟ آیا خورشید روزهای آینده مثلا عمودتر بر زمین خواهد تابید؟ این چیه؟ این تصدیقه. آدم ناخودآگاه احساس میکنه. این چرا این مشکل پیش میاد که بعضی میگن این تصدیقه؟ ناخودآگاه فکر میکنه که هر جمله‌ای یعنی تصدیق. نه، هویت تصدیق اینه که حکم کنی. این سوال کرده، حکم نکرده. میاد جلوتر چی میگه؟ به به، عجب هوایی. این چیه؟ بعضی‌ها ببینید نخوندید مگه بالاترش؟ بنابراین هر جا سخن از اون بالاش بخونید، بنابراین هر جا سخن از امر، نه، تعجب، استفهام و امثال آن است، تصدیقی در کار نیست. چرا که در این موارد اساساً گزارشی از یک واقعیت داده نمی‌شود. بگیم تو عالم واقع این اینجوری است. صبر کنید. تا ادراکی نسبت به مطابقت یا حتی عدم مطابقت آن با واقع تحقق یافته باشد. مانند جملات زیر. یعنی همه اینا تصوره. من ازتون میپرسم اینا چیه؟ منظورم که یعنی خوندید بالاشو میدونید اینا همه تصوره، تصدیق نیست. برای میخوام توضیح بدم چرا ناخودآگاه تو ذهن بعضی میاد اینا که تصدیق شد، اینا که تصور نیست. یه چیز دیگه هم هست که از این سخت‌تر حالا اضافه میکنم، یعنی عمیق‌تر از اینه. به به، عجب هوایی، خود همین میخواد گزارش بده که هوا چقدر خوب است. اگه بخواد واقعا اینو بگه که بگه هوا امروز چقدر خوب است، یعنی بخواد خبری بده، اگه این باشه واقعا تصدیق است، اگه این باشه واقعا تصدیقه. ولی به به، عجب هوایی، اگه به صورت تعجب بالا رو نگاه کنیم، میگه امر و نهی و تعجب و استفهام و اینا، اگه بخواد فقط ابراز احساسش باشه، مثلا من چقدر خوشحالم، این من چقدر خوشحالم، اگه بخواد خبر بده که من الان خوشحال هستم، این حکم داره میده، این چیه؟ تصدیقه. ولی اگه بخواد فقط بیان احساس کنه، دیدی دادم از سر ذوق و شوق میگه چقدر خوشحالم، این نمیخواد خبری، تصدیقی، حکمی کنه، فقط داره بیان احساسشو میکنه. اصطلاحا به اینا میگن جملات انشائی. حالا جلوتر میرسیم توی یکی از درسا کلن تفکیک خبر از انشا. خبر یعنی همین، خبر یعنی تصدیق، یعنی میخواد خبر بده آقا این اینجوری است. انشا خبر دادن از یه چیزی نیست. انشا یعنی من دارم الان تعجبم یا لذتم یا هر چیمو دارم ابراز میکنم، همین. نمیخوام خبر بدم من از... میگم اگه یه جمله، حالا ممکنه یه جمله با یه الفاظ واحد دو جور بشه، در واقع مراد اون کسی که داره میگه دو جور باشه، اشکال نداره. اگر مرادش خبر دادن واقعا، حالا داره اینطوری میگه، میشه تصدیق. اگه نه، مرادش خبر دادن نیست، میگه به به، عجب هوایی، نمیخواد به شما مثلا تو اون برگیری راست میگی یا دروغ میگی، میگم فقط لذتم از این هوا بیان کنم. یا مثلا مزن بر سر ناتوان دست زور. ببینید خیلی از جملات انشائی ممکنه یه لازم خبری هم داشته باشه. مثلا یکی به شما میگه که به من کمک کنید، به من کمک کن، این چیه؟ خبری یا انشائه؟ یعنی منظورم اینه که تصدیقه یا تصوره؟ تصوره. ولی اینجوری نیست که تصور فقط این نیست که بگی آقا داره یه چیزی تصوری رو برای من ایجاد میکنه، نه، هر چیزی که توش، این مهمه، هر چیزی که میخوام بگم، این تعریف اولش که آورد، تصور بواسطه صورت پدید آمده اشیا در ذهن، این ناخودآگاه آدم تصور رو فقط مثالای عادی میفهمه، ولی تصور یه معنای عام‌تری داره. هر چیزی که توش گره، اعتقاد، خبر نباشه. میخوام بگم این تعریفی که بالا کرد یه تعریف اولیه، یه تعریف دقیق ترش، حالا میگم تو بحثای منطق مزخرف اینا کامل تر باز میشه، ولی میخوام بگم این مشکلی که بعضیا با این مثالا دارن زیر سر اینه که به این لم فقط کافیه توجه کنید که آقا خلاصه اینی که داره اینو میگه، مثلا یکی بگه آقا کاش فردا بارون بیاد، این چیه؟ ببین کاش فردا بارون بیاد، یکی ممکنه این ظاهرش تصوره، درست هم هست، تصوره، ولی ممکنه یکی بگه نه، من که گفتم کاش فردا بارون بیاد، منظورم این بود، آرزوی من این است که فردا باران بیاد، یعنی دارم خبر از آرزوی خودم میدهم، اگه یکی بخواد اینو اینجوری بگه که خب معمولا اینجوری نمیگن، این میشه تصدیق. ولی کاش فردا بارون بیاد، یعنی من دارم حسمو میگم، این دیگه تصدیق نیست. به هر چی شما با این رادیکال مشکل دارید ظاهرا. نه ببین یه همین مثلا میخوام بگم شما لم مفهومی شو پیدا کنید. مثلا یکی میپرسه رادیکال 18 چند میشود، این چیه؟ این تصوره، چون داره سوال میکنه. یکی بگه رادیکال 18 مثلا فلان میشود، این چیه؟ تصدیق. یکی هم بیاد بگه آقا راد تصور میشه دیگه، چی شد؟
رادیکال
18 اون جواب که دست بخواد میشه تصور. نه ببین رادیکال 18 مساوی فلان است، این میشه تصدیق دیگه.
میشه مثلا میز
برابر میز مثلا بخوام بگم، من یه سوال شما بکنم، یه سوال شما کنم، حال شما خوبه؟ ببین میگید مثلا آره، این تصدیقه، یعنی میگی منظورت یه چیز مقدری داره، حال من خوب است. رادیکال 18 هم چند میشه؟ یکی میگه 8، منظورش اینه رادیکال 18 8 است دیگه، منظورش یه 8ی نیست، حالا من یه 8ی گفتم به هر حال. نه نه ببینید ببین جمله دقیقاً، ببینید با چه جمله‌ای کار، این تصور بود جوابی که ایشون داد، تصدیق بود دیگه. میخوام بگم با اینکه یه جمله گفت، یه کلمه گفت، گفت بله، این بله منظورش چی بود؟ حال من خوب است، داره یه حکمی میکنه. یا بله نه میخوام بگم وقتی که مثلا تو امتحان به شما یه چیز تو برگه یه چیزی مینویسن، همون چیز عادی اولیه‌ای که هست، مثلا اگه بنویسن به به چه هوایی، چیه؟ مثلا تصوره دیگه. ولی یکی بیاد اینجوری بگه، آخه اینا که تو ذهن بعضی شبهه ایجاد میکنه، به خاطر این خواستم اون رو رفع کنم، که اگه یکی بگه به به عجب هوایی، منظورم اینه که هوا خوب است. خب معمولا آدم اینجوری صحبت نمیکنه، ولی اگه یعنی میخوام بگم این منظوره، منظور تصدیقیه، در قالب تصور، در قالب انشا بیان شده.
از دید هم دیگرده هم شنرانده تصدیق و تصوره، یا نه ممکن دوتا مختلف
باشه؟ نه ببینید اصلا تصدیق و تصور از دیده گوینده یا شنونده مهم نیست، این که دقیقا من چه معنایی رو اراده کردم. بله بله معنای دقیقا مهمه، این که حالا این، ولی وقتی بنویسن تو امتحان برای شما بحث، یا مثلا کاش اینطوری بود، کاش اینطوری بود، قطعا شما باید بگید تصوره. ولی یکی رو دیگه نه، من کاش اینطوری بود، منظورم این بود که من آرزویم این است، این دیگه میشه تصدیق. آها احسن هم نمیخواستم بگم رفت رادیکال، این که میگه به من کمک کنید داره امر میکنه، در نتیجه نه در نتیجه تصور خبری نمیده. ولی گفتم انشای لازم، مثلا یکی میگه به من کمک کنید، یه حلقه پیشفرزش اینه که من فقیر هستم، تو که میگی دروغ میگه، نمیگی که این که اینجا ایشون مشکلش اینه که همین میخواستم بگم، اینجا که میگه ادراک مطابقت یا عدم مطابقت با واقع، شما میگی دروغ میگه، دروغ میگه رو به این جمله امریه که میگه به من کمک کنید نمیگی، به اون لازمه میگی که آقا دروغ میگه که من نیازمند هستم که به من کمک کنیدش دیگه انشاییه. یا مثلا دیگه حالا همینا هست، یه چیز سخت‌تر که اینجا نیاورده، این مهم هم هست یا آورده، بذارید اینو بگم دیگه. ببینید این چطوره، اگر امروز باران ببارد تموم شد، این تصور یا تصدیقه؟ باران ببارد، اینا به اینا میگن جملات شرطی. ما یه جملات اینا رو همه جلوتر میرسیم، میخوام بگم این اولش دارم یه مقدار میگم ذهنتون آماده باشه. حملی یعنی که آقا میگی این آن است، شرطی میگی اگر این آن باشد آنگاه، مثلا یه چیز دیگه، یه چیز دیگه هست. احسن، شرطی هویتش تو همون آنگاه هست، یعنی بین کل این اولی با کل اون دومی داره پیوند برقرار میکنه. در نتیجه وقتی من یه تیکشو بگم اگر امروز باران ببارد، همین، این چی میشه؟ این تصوره، با اینکه ظاهرش باران ببارد یه جوری، میخوام بگم پس این تو ذهنتون این نره که آقا تصدیق یعنی هر جمله خبری، نه، ممکن جمله خبری اگه با اگر بیاد، یعنی مثلا قالب شرطی باشه بگه اگر باران ببارد همین. اینم باز تصوره، اینم باز تصوره. خلاصه لم تصدیق فقط همینی که عرض کردم، تصدیق یعنی اون اعتقاد، عقل، حکم کردن، گره زدن که بگی آقای مطابق، مثلا اگر امروز باران ببارد این مطابقت یا عدم مطابقت با واقع داره؟ این چه دیگه نداره، اگر امروز باران ببارد آنگاه فلان، روی این آنگاهه تازه میتونی بگی حالا این به اون پیوند دارد یا نه. اگه فقط همینو بگی اگر امروز باران ببارد، مثلا جمله ناقصه. بله کلش دیگه، اگر امروز باران ببارد آنگاه مثلا زمین خیس میشود، این میشه تصدیق تازه کل این. درست شد؟ یا مثلا یکی بگه آنگاه زمین خیس میشود، کلش از اول تا آخرش میشه یه تصدیق. اگه یکی بگه آنگاه زمین خیس میشود، فقط همینو بگه ها، این هم تصوره. یعنی چه تیکه انگار مثل اونجا که میگفتی الف به است، یکی بگه الف مثل همینه دیگه، الف تصوره. یکی بگه به، ولی یکی بگه الف به است، یعنی داره بین به و الف گره ایجاد میکنه. چی؟ بله ملاک اصلی تصدیق اینه که قابل اتصاف به صدق و کذب باشه. آنگاه زمین خیس میشه، این آنگاهه، این تیکه یه تیکه است فقط. چی آنگاه این؟ حالا این به اصل منظورت اینه که یک همینو بگه، بگه به اصل اصل وجوده بگه، یعنی بگه مثلا خودکار موجود است. ها. مثلا هر انسانی مرد است، یکی بگه مرد است، اگه فقط همین مرد است رو بگه این تصدیق نیست، فقط یه تصوری برای شما ایجاد میکنه. هم همین رو میگم مرده است، با اینکه بگم دیز برای شما یه فرقی میکنه دیگه، یه چیزی فهمیده از این مرده است. ولی مثلا یکی بگه گل زیبا، این چیه؟ گل زیبا همین. ببین اگه یکی بگه گل زیبا، منظورش این باشه که این گل زیبا است، این تصدیقه. ولی گل زیبا این تصوره، گره نمیخواد. مثلا میگه گل زیبا گران است، مثلا گل زیبا فلان است، مثلا این میشه تصدیق. شما قبلا منطقی چیزی خوندی، این اصطلاحاتی که بکنم نمیخواستم با اصطلاح به کار برم، فقط میخواستم با این مثال بگم. چی شد؟ چی گفتم؟ خب ببینید این تصور و تصدیق برای ما خیلی مهمه. چون چرا برای ما مهمه تصور و تصدیق؟ اینو دقت کنید، چون دو حیطه تفکر بشر است. هویت بشر تفکرشه. ای برادر تو همه اندیشه ای، که کار منطقم خطا سنجی همین اندیشه هست. هویت تفکر دو حیطه کلان داره، یه حیطه تصوری، یه حیطه تصدیقی. قواعدی که ما میخوایم تو منطق الان روش کار کنیم، تو یه بخش میگیم باب تصورات، تو یه بخش میگیم باب تصدیقات. تا اینجاش واضحه؟ حالا استدلال با تصدیق چه فرقی داره؟ دقیقا هم معناه؟ تصدیق. احسن. وقتی ببین اینجوری باید بگیم، وقتی من، هر انسانی، وقتی انسان مجهول تصدیقی دارد، با استدلال آن را معلوم می کند. یعنی استدلال میشه اون روند فکر کردنی که قراره به اون نتیجه تصدیقی برسد. استدلال همون تصدیق نیست. مثلا میگی الف به است، به جیم است، آنگاه الف جیم است. این الف جیم است مجهولت بود، این میشه تصدیق. ولی اون روندی که گفتی الف به است، به جیم است، آنگاه، کل این روند فرایند میشه استدلال. واضحه فرق؟ یعنی استدلال
تصدیقم
در بر میگیره، نه در بر میگیره، یعنی اون راهی که فکر تو طی میکند تا معلومه، تا مجهول تصدیقی را مثلا معلوم کند، اون راه میشه استدلال. تعریف چی؟ تعریف با تصور چه فرقی داره؟ اونم همینه، یعنی برای اینکه یه تصور مجهولی را معلوم کنیم، تصور فرایندی که طی می‌کنیم میشه فرایند تعریف.
میشه
یا میگن منطق تصورات و تصدیقات یا میگن منطق تعریفات و استدلال، فرقی نداره، یعنی به یه هویت برمیگرده. یه مقدار تعداد سوالا باید کنترل بشه دیگه، خودتون قبول دارید دیگه. حالا بذارید یکم بریم جلو، دو دیدید جلوتر حل شد. ایشون چون نپرسیده بود، آقا شما بفرمایید. دوستان کوپنشون شما بفرمایید.
چه مجموعه از تطبیقات استدلال شما میگید الف
به؟ بله همینه، همینه. میخوام یه هویت استدلال. ببینید یه بار دیگه از اول این سه تا رو فکر کنم ننوشتید. سه مرحله گفتم. مرحله اول اینه که با منطق روش‌های کلان تفکر است. تفکر چیست؟ تفکر تلاش ذهن، هم که تو کتاب بود دیگه دیروزم، تلاش ذهن برای این مجهول گاهی تصوریست گاهی تصدیق. این تلاش ذهن برای فلان، اگر تلاش ذهن برای معلوم کردن مجهول تصوری باشد این تلاش ذهن میشه تعریف، اگر تلاش ذهن برای معلوم کردن مجهول تصدیقی باشد میشه استدلال. استدلال اون فرایند است که به قول شما مجموعی از تصدیقاته، یعنی ما تصدیقات معلومی داریم کنار هم طوری میچینیم که به تصدیقات معلومی داریم کنار هم طوری میچینیم که به تصدیق جدید برسیم. تصدیق مجهولمون رو با تصدیقات معلوممون با روش استدلالی به دست بیاریم. تصور هم همین، تصور مجهولمان را با کنار هم قرار دادن تصورات معلوم به دست بیاریم. چیز ساده یا کتاب هم بود؟ شما سوال کردی امروز نکردی؟ خب پس بگو مجبوریم. نه دیگه اگه شما نداره بعد کلاس حالا بریم یکم طول بعدش بگو.
چیزی که نیست
نه، چیزی که مجهول است. مجهوله دیگه. میگیم آقا آیا اینجوری، آیا این دیوار سبز است؟ این مجهول تصدیقی است. شما نگاه میکنی میگی بله. نیست متوجه میشه منظورش؟ نه جوابشو نمیدونیم. سوال، ببین سوال میکنی آیا این آن است؟ شما میگی خب من بذار یه استدلال بشه، مثلا میگی آیا الف جیم است؟ این میشه مجهول تصدیقی. استدلال میکنی چون الف به است و به جیم است پس الف جیم است.
این
دیگه سوال رفتی به منطق نداره. این سوال سوال رفتی به منطق نداره. من میتونم جواب بدم ولی ربطی به اینجا نداره. عدم و مجهول مطلق نمیدونم اینا بحثی فلسفی ربطی به اینجا نداره. اگه ذهنتون تو اونجا هست این ربطی به اینجا نداره. خب ببینید این پایه تبویب منطق میشه که اصطلاحا بهش میگن تبویب منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات، که هر کدوم از این تصور و تصدیق دو جنبه داره، جنبه مادی جنبه سوری. یعنی مثلا فرض کنید یه تصدیق، مثلا همین مثالی که کتاب زد و میگم که براتون آشنا باشه، یکی همین مثال معروف هستن، یکی تو تصدیق بگه در باز است، باز پرنده است، در نتیجه در پرنده است، بگه این استدلال، اینم نتیجهش. شما چی میگی؟ میگی چیه این استدلال مشکل داره؟ کجاش مشکل داره؟ یعنی از این که الف به است به ام جیمه قطعا نتیجه میشه الف جیم است، این صورت مشکل نداره. اینی که توش گذاشتی اون ماده مشکل داره، جنسه. حالا یکی بگه هر مردی انسان است، هر زنی انسان است، پس هر مردی زن است. غلط نبود هر مردی انسان است هر زنی انسان است، ولی نمیشه گفت صورتش اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی نمیشه گفت اگه هر الفی ب باشد، هر جیمی هم ب باشد، دوباره بگه هر الفی جیم است.
همیشه گفتش که
نظمش هم
جنسش هم
با هم دیگه
برمی کنه. هر مردی انسان
از هر زنی هم انسان از هر زنی هم انسان از هر زنی هم انسان نه نه مادش چه مشکلی داره؟ هر انسانی مرد است، هر مثلا هر چی بود، هر مردی انسان است، هر زنی انسان است، این که مشکل نداره که. چی با چی فهم کنه؟ جنس چی؟ کجاش؟ دقیقا کجاش؟ مرد و زن بودن فرق میکنه. خب
انسان اولی با انسان
دومی فرق میکنه. ببینید مفهوم انسان، نگاه کنید تعریف انسان چیه؟ انسان چیه؟ انسان چیه؟ مثلا میگه انسانیت، میگم تعریف انسان چیه، میگه اینه. نمیگی منظورت انسان زن یا انسان مرده. انسان یه چیزه، یه مفهومه، یه هویته. هر مردی انسان است. مثلا حالا این مثال نزن، اصلا هر مثلا دلفینی حیوان است، هر دلفینی حیوان است، هر نمیدونم مثلا ماری هم حیوان است، بعد بگی هر دلفینی مار است. یعنی مشکلش اینجاست که یکی فکر کنه هر الف به است، هر جیم هم به است، نتیجه میشه هر الف جیم است. این لزوما برقرار نیست. مثلا یه مثال دیگه، یکی بگه، این شاید مثال بهتر باشه، صبر کن، یکی اینو بگه، مثلا بگه لباس شما سیاه است، درسته؟ لباس ایشون هم، لباس ایشون سخته، چرا میگه لباس شما؟ لباس ایشون کرم است، پس لباس ایشون توسی است. این استدلال درسته؟ جایش غلط نبود، هم لباس ایشون سیاه بود، هم لباس ایشون مثلا این کرم بود، هم لباس ایشون توسی بود، ولی این استدلال نیست. اینا به هم پیوند نداره. صورت قبول دارم یکم براتون مبهمه، خودش میرسه. اگه کسی میخواد ببینه صفحه 85 همین کتاب، وقتی میخواد صورت بگه آقا منظورم از صورت چیه، این چند تا لفظ رو به کار میاره: ترتیب، چینش، ساماندهی، ساختار. صورت یعنی این، یعنی آقا استدلال باید به هم چفت باشه، یعنی ربط داشته باشه بین مقدمات با نتیجه. صورت یعنی این، با اینکه همه مقدمات درست بودا، لباس ایشون سیاه هست، لباس ایشون کرم هست، پس لباس ایشون توسی است، همه اینا درست بود، یعنی ماده ها هیچ کدوم غلط نیست، درسته؟ ولی استدلال نیستیم که به آقا چون این سیاه بود و اون کرم بود پس اون یکی توسی است. دست شما دارم. صورت استدلال یعنی که این که میگیم هر الف به از هر به جیم است، این به میخواد این الف به از با به جیم است رو به هم پیوند بده. این میشه استدلال. صورت یعنی این، یعنی ساماندهی، چی گفتم، چینش، نمیدونم ساختار، یعنی اینا استدلال به هم پیوسته باشه. صورت منظور اینه. حالا طبق همین میان منطق رو تبدیل میکنن به دو بخش: منطق تصورات یا اسم دیگرش تعریف. که گفتیم تصورات دقیقا مساوی تعریف نیست، تعریف اون فرایندیست که از معلوم تصوری به مجهول تصوری میرسیم. یا یه شاخه میشه منطق، اینو بنویسید، منطق تصورات، منطق تصدیقات، تصدیقات یا تصدیقات یا استدلال. آیا استدلال مساوی تصدیق است که میگیم یا تصدیق؟ پس استدلال چیست دقیقا؟ دقیق بگید، یکی دقیق بگه. طبعه بود نترس برای قول شد احسن، به واسطه معلومات تصدیقی گذشته، درسته؟ حالا خود هر کدوم از اینا تقسیم میشه به سوری و مادی. یعنی منطق تصورات سوری، بنویسم چون میخواییم روی این بریم جلو. درسته؟ این میشه نقشه جامع علم منطق، که منطق، علم منطق یا تصورات هست یا تصدیقات. تصدیقات، تصورات، تصدیقات هر کدوم یا سوریست یا مادی، یا سوری یا مادی، نه اینکه یه تیکه از تصورات سوریست یه تیکه مادی ها. یعنی هر تصوری یه جنبه سوری دارد یه جنبه مادی، مثل هر انسان که یه جنبه مثلا جسمی دارد یه جنبه روحی، نه اینکه مثلا یه بخشی از تصورات صورت یه بخشی دیگه از تصورات مادیه. اینا دو جنبه یه چیزن که دوتاشون با هم میشه یه تصور یا یه تصدیق. حالا اینجاش مهمه، تو کتاب دیدید صفحه چند بود؟ صفحه 35، همین وسطای صفحه گفتن به دلایلی که اینجا نمیخواد بحث کنن، این یکی از این چهار قسمت رو دیگه تو علم منطق تو سنت اسلامی بحث نمی کنن. کدوم قسمته؟ بقیه نمیگن یادشون نیست، چون قرار بود جدی پیش مطالعه کنید دیگه، من انتظارم اینه. یادتون نیست اینو جدن؟ چون بله سوالم چی بود؟ مشکل تصوری بود، تصدیقی نبود اصلا. نبینید پیش مطالعه که عرض میکنم، یعنی فارسی هیچ چیز سختی واقعا براتون نداره. من راحت‌ترم بیام همین سطح کتاب بگم. من الان احساس میکنم خوب پیش مطالعه نشده که من مثلا باید هی با زور بعضی چیزا رو بگم. اشکال نداره، من مشکلی ندارم اصلا. یعنی من بیام سطح کتاب بگم راحت‌ترم یه ذره تو عمقش بریم. ولی هرچی شما بیشتر با من راه بیاین، خودتون سطح چون خوندن فارسیه دقیق‌تر بهتر بخونید، ما خلاصه میتونیم هی چون من قیاد چهره ها رو میبینم متوجه میشم مشکله، مجبورم دوباره همون سطح رو توضیح بدم. چند تا بحث بود که میخواستم وارد عمقش بشم، حالا اشکال نداره، میخوام بگم یعنی به اختیار خودتون، مشکلی نیست. قشنگ این وسط خیلی واضح گفت دیگه، هر چند بر اساس توضیحی که درباره منطق سوری و مادی ذکر شد، منطق موظف از روش درست فلان، اما امروز بحث از روش درست تعریف به جهت ماده، یعنی دقیقاً کجا از این چهار تا کدومش دومی؟ منطق تصورات مادی، روش درست تعریف به جهت ماده به دلایلی که اکنون جای بحث در بیان نیست، با عنوان کاتیگوریاس. این کاتیگوریاس اسم یونانی ایناست که حالا تو ترجمه هایی که از یونانی به عربی شده، این در واقع ترجمه یا مقولات عشت، تو سنت اسلامی اینا میگن مقولات عشت. مقولات عشت دقیقاً باید جلوی تصورات مادی بنویسید مساویه مقولات عشت. چی شده؟ جلوی تصور مادی بنویسید مقولات عشت. توضیح دادم دیگه، گفتم فرقی نداره، حالا یا بذارید تصدیق یا بذارید استدلال. استدلال فرایند رسیدن به تصدیق است، فرقی نداره. بعضی ها تصدیق رو میذارن، بعضی ها استدلال رو میذارن، یه هویت. یه حالا فکر کنید، مباحثه میکنید؟ دیروز مباحثه کردید روی این قسمت؟ مباحثه دارید تو منطق؟ دارید؟ اینا رو باید تو مباحثه حل کنید، چون چیز واضحیه دیگه. این سر تو من جواب ندم، ببخشید. یه لحظه صبر کنید. منطق. پس الان سه بخش ما تو منطق، تو منطق اسلامی به طور واضح سه بخش ازش بحث میشه. تصورات سوری، درسته؟ تصدیقات سوری، تصدیقات مادی یه اسمی داره که معمولا با اون اسم میشناسنش. تصدیقات مادی اسمش صناعات خمسه. حالا میرسیم بهش تو انتهای کتاب بهش میرسیم. و معمولا که میگن باب تصدیقات، منظورشون هم تصدیقات سوری هم مادی، ولی چون اسم مادی رو جداگونه صناعات خمسه میذارن دیگه، اسم تصدیق وقتی میگن تصدیقات معمولا منظور همین تصدیقات. پس سه بخش اصلی داریم که به اینا میگن تصورات. پس بخش تصورات داریم، تصدیقات داریم، صناعات خمس داریم. البته این تصورات یعنی تصورات سوری، این تصدیقات یعنی تصدیقات سوری. واضحه؟ تا اینجاش که مشکلی نبود. حالا مثلا اینا که شنیدید، شکل اول شکل دوم، اینا تو این تصدیقات سوریه. این که گفتیم برهان و مغالطه و اینا، این تو صناعات خمسه. کل مباحث مربوط به تعریف و مفهوم و اینا هم توی این سه بخش اصلی منطقه. اینو خوب تو ذهنتون باشه، این نقشه خوب تو ذهنتون باشه که حالا هی جلوتر از این باز میریم. بله، مقولاتش اومده تو فلسفه، دلایلی داره برای خودش. یه فصل رسمی تو فلسفه اسلامی همین مقولات عشره، یه فصل رسمی داستانی داره، را لزومی نداره اینا رو بخوام بگم. حالا بیارید این قسمت، بیارید که قرار نبود انقدر بشه. حالا انشالله پیش مطالعاتون رو بهتر کنید. ما بیارید همین تبدیب صفحه 7 و 8 و اینا هستش، تبدیب خود کتاب صفحه 7 بخش اول چی نوشته؟ مقدمات، درسته؟ بزنید بخش دوم چی نوشته؟ منظورش چی از تصورات؟ دقیقا تصورات سوری. بخش چی؟ سه چی نوشته؟ تصدیقات؟ نه چی نوشته؟ نوشته منطق تصدیقات یک. خب بهتره بنویسی منطق تصدیقات سوری. بعد بیاین بخش چهارم چی نوشته؟ دوباره منطق تصدیقات دو نوشته. خب بنویسی منطق تصدیقات مادی یا صنعات خمس. این نظام خود همین کتاب هم هستش که ما تا قبل از عید سعی داریم ایشالله خدا بخواد کل یه مشکلی درس منطقه یک داره که این عید وسطشه، همیشه این مشکل هست. خوبه نه مشکل داره، یعنی یه هر سال همینه دیگه، میگه مشکلش همینه، نصفش این بره نصفش اون بره. ما پارسال دو بار درس دادیم، ما اینو به مدرسه گفتیم آقا برید شما هم بگید، ما گفتیم آقا منطق اصلا جاش مثلا وسط ترم یک باید بذارن، طلبه ها که میان شروعشون همش با علوم نقلیه، احکام میخونن، صرف میخونن، نحو میخونن، یه مقدار توازنشون به هم میریزه. خیلی خوبه تو همون ترم یک منطق یک رو بذارن. حالا دیگه نمیدونم دیگه چی باید اینو درست کنه، ما هم به نظرم این بهتره، یعنی به تجربه وسط ترم یک شروع بشه خیلی بهتره. یار مثلا عقاید بهتون درس میدن، عقایدی که اگه منطق خونده باشید اون عقاید رو بهتر متوجه دیگه بلش کنید. حرف همینه که صفحه یه چیزی مرتبط با این بخش اول میخوام بگم که از نظر فنی کار خیلی صحیحی نیست اینجا رو اسمش رو گذاشتم بخش اول. حالا شما ممکنه بگیدین یه سلیقه است یا چیه، ولی یه توضیح مهم میداره که من اینو پارسال توی اون 14 جلسه فلسفه و تاریخ و فلسفه منطق عرض کردم. اگه کسی علاقه داشت به اون 14 جلسه رجوع کنه، اینو نمیخوام امسال تکرار کنم چون اونقدر مرتبط با بحث نیست، اما اجمالاً میخوام بگم. بیارید صفحه 25. صفحه 25 تون رو بیاری. پاورقی داره دیگه، درسته؟ تو پاورقی چی نوشته؟ نوشته پیشتر سنت مؤلفان بر این بود که قبل از ورود به مباحث یک علم 8 مطلب را به عنوان رؤوس ثمانیه ذکر کنن، که این 8 تا که میخواد بگه آقا ما مثلا یکی دو تاشو آوردیم اینجا. بهتون بگم اگر این کار متاسفانه تو طول تاریخ علوم اسلامی این کار یه مقدار متروک شد، یعنی میگفت حالا چه کاریه دیگه وارد خود علم بشین دیگه، متاسفانه اینا رو ما ول کردیم. دقیقاً اون چیزایی که همین الان تو علوم غربی به اسم فلسفه علم میشناسید، اگه شنیده باشید، فلسفه‌های مضاف، مثلا میگن آقا ما یه فرض کن مثلا فیزیک داریم، یه فلسفه فیزیک داریم. فیزیک که خب میشناسید چیه دیگه، علم فیزیک و خب با هم روش. فلسفه فیزیک چیه؟ فقط کاربرد نه، علمیه، یه علم جدا از فیزیکه. فلسفه فیزیک علمیه که درباره فیزیک صحبت میکنه. خود فیزیک درباره چی صحبت میکنه؟ درباره حرکت و نمیدونم آینه و چیزهای مختلفی حالا خوندیم. ولی فلسفه فیزیک درباره خود فیزیک صحبت میکنه که آقا اصلا علم فیزیک چیه؟ احسن همینه دیگه. ببینید دقیقا این جمله که تو پاورقیتون به کار برده اینجاش خیلی مهمه. اینا دفائن تراث ماه، متاسفانه اینا رو انگار خودمون داشتیم قدرشو ندونستیم، غربیا همین حرفا رو گرفتن خود پرورشش دادن اصلا به عنوان یه علم به اسم فلسفه های مضاف. فلسفه مضاف یعنی چی؟ یعنی فلسفه اضافه بشه به یه کلمه دیگه، فلسفه فیزیک، نه خود فلسفه، نه فلسفه یه چیزی، مثلا فلسفه هنر، فلسفه نمیدونم چی، فلسفه چی، مثلا علم هنر میاد میگه آقا چجوری فرض کن مثلا این نقاشی رو بکشی مثلا، یا این فیلمو بسازی مثلا. ولی فلسفه هنر میاد میگه عوامل جذابیت یه هنر چی میشه مثلا. مثلا میگم اینا همین چیزاییه که ما روح کارشو تو همین رؤوس ثمانیه داشتیم. نمیگم فلسفه های مضاف همین رؤوس ثمانیه ماه ها، میخوام بگم این این ریشه رو ما داشتیم. اگه اینو خوب پرورشش میدادیم، خوب پرورش نمیکن چی گفته ادامهش گفته، دانستن آنها موجب، اینجاش مهمه، زیادت بینش دانش‌پژوه در فراگیری علم میشده. تفکیک اهداف بینشی از اهداف دانشی، یعنی یه علمو که میخونی میخوای به یه دانشی برسی، اما فلسفه یه علمو که میخونی میخوای به یه بینش در مورد خود این علمه برسی. مثلا فرض کن همین کاری که ما عملا این کار انجام دادیم، همین سه جلسه که مقدمه به شما گفتیم، احساس نکردید شوقتون بیشتر شد؟ یه تصویر کلی از یه چیزی احساس کردید، با یه چیزی به درد بخوری خلاصه طرفی، همچین حسی ندار نداشت؟ یه سری تکون بدید یه تاییدی کنید. حالا خیلی ما خلاصه گفتیم، اینا بخواد مفصل بشه در حد یه علمه، همون سه جلسه‌ای که ما گفتیم، بخواد باز بشه، حالا خیلی ابعاد دیگه داره، بخواد باز بشه خودش یه علمه که حالا مفصل بخوایم بگیم در حد مثلا 30 جلسه مثلا وقت نیاز داره بخواد آدم مفصل و فنی بگه. نمیایم توش علم منطق، دانش منطق درس بدیم، توش چیکار می‌کنیم؟ منطق چیست؟ چجوری درست شده؟ به چه در تو جامعه میخوره؟ مثلا منطق رو چجوری میشه امتداد سیاسی اجتماعی داد؟ دقت کردید ما سعی کردیم توی یکی از مقدمه‌ها به امتداد تمدنی منطق بپردازیم. روحش رو پرواز داره. مثلا فرض کنید آقا منطق نسبتش با مباحث رسانه‌ای چیه؟ خیلی ارتباطای جالبی تو اینجا هست. اینا نمیشه تو علم منطق آورد. اینا دانش منطق نیست. اینا فلسفه منطق، کاربردهای منطق. مثلا موافقان و مخالفان منطق چیان؟ این علم منطقه؟ این علم منطق نیست، این تو فلسفه منطقه، که حالا یه بحث مفصلی داره که ما خدمت این دوستان تو دو سه جلسه گفتیم، که مثلا فرض کنیم همون که عرض کردم، بعضیا مخالفن، بعضیا موافقن، بعضیا میگن که لازم هست ولی باید مثلا در واقع ارتقاهایی پیدا بکنه، این جور بحثا. نمونه های مثلا مقایسه منطق اسلامی با منطق غربی، مقایسه تطبیقی منطق اسلامی با منطق غربی، مبانیشون چه فرقی میکنه، روی کرده، این علم منطقه؟ ببینید علم منطق نیست، علمیه که درباره علم منطق صحبت میکنه. پس ما یه منطق داریم، یه علم منطق، یه علم فلسفه منطق، همون چیزیه که روح کارش تو سنت اسلامی خودمون بوده. بعضی از دانشمندان اینا رو حالا توضیحش دادم که اینا رو میتونستیم، واقعا حیف کردیم دیگه، یعنی مجبوریم بریم مثلا تا از اون ور یه چیزی به ما نرسه، فکر نمی‌کنیم خیلی به درد می‌خوره. که اینو می‌خواستم بگم، همینا رو گفتم که اینو بگم، که این دو درس اول، این دو درس اول مجموعه ای از مباحث فلسفه منطقه، این دو درس اول، یعنی مثلا اینکه ناکنید با چیا شروع کرد، آقا چرایی منطق، اینکه علم منطق که نیست، میخواد بگه آقا چرا منطق لازمه، مثلا بشر فکر میکنه خطا داره، این همین روندهایی که طی کردیم، یا اومد جلوتر مثلا گفت چی آقا مثلا این چیزی که ما اصلا نخوندیمش که خب براتون واضح بود، کسایی که علاقه دارن میتونن به عنوان یه تحقیق ادبی صرفی، همین بحثی که صفحه 31 داشتید، سمت منطق، سمت یعنی بچه تصمیهش چیه، که گفتن من مصدر میمو اسم مکان باشه، میتونید تحقیق کنید تو صرفتون ببینید قیاسی سمایی چیه، چون مثلا بحث مهمی نبود ما خیلی واردش نشدیم، ضرورتی نداره. یا مثلا میاد صفحه 33 رو نگاه کنید، میخوام بگم اینا هیچ کدوم علم منطق نیست، اینا همه فلسفه منطقه. مثلا صفحه 33 خط 4-5 رسید به بحث ضرورت، میبینید ضرورت فراگیری، آقا اصلا منطقو چرا باید بخونم، این که منطقو چرا باید بخونم، به چه درد میخواد بخوره، این علم منطقه، اینا همه فلسفه منطقه. یه چیزی هم که همین بالا داشت، اصلا تفکیک کنه بین منطق تکوینی و تدوینی. منطق یعنی میخواد بگه منطقی که ما داریم میگیم تدوین شده یه منطق تکوینیه، یعنی تو وجود همه به طور فطری این منطق هست، ولی ما میایم علمش میکنیم واضح جلو چشمون باشه که یه موقع به خطا نیفتیم، نه اینکه تا قبل از اینکه منطق نبود همه غیر منطقی بودن. درست، اینا همه فلسفه منطقه، یعنی هیچ کدوم مسئله منطق چیه؟ دقیقاً پرداختن به اینه که یه مجهول چجوری معلوم میشه. واضحه چی دارم میگم؟ خب حالا ان شاء الله برای حتی مطالب خیلی هم بود که میگذاریم ازش دیگه دوستان به تناسبی که پیش مطالعه کنن ما مطلب عرض میکنیم. برای شنبه وارد درس 3 میخواییم بشیم. درس 3 درس خیلی مهم و به درد بخوریه، خیلی حرفای مهم و میخواییم تو درس 3 بزنیم. فقط چون تاریخ مثلا آقای فلانی کتاب فلانی اینا رو یه پیش مطالعه خواهشن جدی روش انجام بدی، چون بعد به ترتیب قرن مرتب کنید، مثلا قرن 4 کی بوده، قرن 5 کی بوده، کتاباش چی بوده، اینو به صورت نموداری خودتون از رو همین کتاب مرتب کنید به ترتیب قرن، قرن 3، قرن 4، قرن 5 خوب پیش مطالعه کنید. ایشالله شنبه، بلکه یک شنبه میخوام مفصل یه مباحث مهمی اینجا خدمتتون عرض کنم. منطقه دو درس 3 رو نداره اصلا، به خاطر میخوام مفصل بگم منطقه دو یا منتجه اصلا درس 3 این محتوای درس 3 رو نداره. کسی علاقه داشت گفتم درس 1 و 2 منطقه 2 رو هم میتونه به عنوان کار بیشتر در واقع ببینه که توضیح همین مطالبه. و السلام علیکم و رحمت الله. بگم دیگه که اصلا در سنت اسلامی فلسفه هم از فلسفه نظری و فلسفه عملی بود، یعنی علم سیاست داخل فلسفه بود. اصلا سیاست اسلامی، اخلاق اسلامی، کل علوم انسانی اسلامی از نظر حکمت ما، از نظر مبانی منطق اسلامی برهانی خیلی مطالب مهمی داره. حالا ازش
گفتیم واسه اینکه یه تطبیق داشته باشیم، حکم داشته باشیم، باید اول اجزای این کنون هم بسیدیم تا یه حکم بزنیم.